بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 205 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 41 از سوره مبارکه مائده، آیه‌ای که در آغاز آن الله متعال می‌فرماید: یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. این آیه بیانگر این مسئله است که ای رسول، یا ایها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آن کسانی که در گرویدن به کفر سرعت میگیرند و با عجله وارد کفر میشوند، یعنی اینکه گرایش شدید به سوی کفر دارند. اصطلاحات امروزی ما میگن دین گریزه، چون کلمه گریز دلالت بر عجله و سرعت میدهد. چنین اشخاصی با این کارهایی که انجام میدهند و از دین میگریزند باعث ناراحتی تو نشود. ممکنه برای کسی سوال پیش بیاد، چرا؟ مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرستاده نشده که مردم همه ایمان بیارند، پایبند به دین بشن؟ بله، پیامبر علیه السلام فرستاده شده برای این کار، ولی آن وظیفه‌ای که بر عهده پیامبر هست تبلیغ دینه، این که دین را برساند. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغِ، ای پیامبر، بر تو واجبه که دین ما را به مردم برسانی. ولی این که چه کسی ایمان بیاره و چه کسی ایمان نیاورد، در سوره الکهف می‌فرماید: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آن حقی که از پروردگار شما آمده آن را بیان کن، بازگو کن، بگو برای مردم. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ و من شاء فلیکفر. بعضی ها این دین را میپذیرند و ایمان میارند و برخی دیگر این دین را نمیپذیرند، این حق الهی و ربانی را قبول نمی کنند و راه کفر در پیش میگیرند. هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، الله متعال آن ذاتی است که شما را آفریده، برخی از شماها کافر هستید و برخی از شماها مؤمن هستید. بهشت و جهنم بر همین اساس آفریده شده، بهشت برای انسانهای مؤمن و جهنم برای انسانهای کافر. پس یا رسول الله، قطعاً وقتی که پیامهای الهی و ربانی را به مردم میرسانی، گروهی با تو مبارزه میکنند، گروهی از تو فرار میکنند، گروهی حرف تو را قبول نمی کنند، دین گریز می شوند. این کار این گونه افراد باعث ناراحتی تو نشود. ممکنه برای انسان سوال پیش بیاد، خب پیامبر فرستاده شده تا اینها هدایت پیدا بکنن، الان دارن کار برعکس انجام میدن. به صورت طبیعی انسان ناراحت میشه. شما خودت رو تصور بکن، یک پیامی برای یک گروهی، یک جماعتی داری. اگر معلم هستی، سر کلاس درس 20 دانش آموز داری، میخوای مطلبی را به آنها برسانی. فرض بکن که مطلب شما قابل پذیرش نباشه و طلابت و اون دانش آموزانت حرف تو رو گوش نکنند، ناراحت نمیشی؟ فرض بکن شما به عنوان پدر خانواده میخوای یک سری قوانین در کانون خانواده حاکم باشه. تصور اینو داشته باش که افراد خانواده با تو مخالفت بکنن، بگن نه ما حرف تو رو قبول نداریم، ناراحت نمیشی؟ 100% ناراحت میشی. و همچنین در شکلهای مختلف، در کانونهای مختلف، اداره، دانشگاه، هر جا که باشه، جامعه، یک امت به بزرگی وقتی حرف میزنی حرف تو قبول نمی کنن، به صورت طبیعی انسان ناراحت میشه. ولی اینجا دستور الهی داره میاد که ای پیامبر، ای رسول الله، ناراحت نشو که چرا اینها از دین فرار میکنند، سرعت میگیرند در فرار از دین، آنم با سرعت فراوان، با سرعت بالا. این باعث ناراحتی تو نشود. چرا؟ چون تو مالک هدایت مردم نیستی. تنها صلاحیتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم داشته اینه که پیامهای الهی را به مردم برساند. ای مردم، دین اینه، حق اینه، پروردگار اینو از شما میخواد. حالا چه کسی میخواد بپذیره، چه کسی نمیخواد، این دیگه کار پیامبر نیست. افا انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین، ای پیامبر، آیا تو میخوای مردم را مجبور بکنی که ایمان بیارن؟ چنین چیزی ممکن نیست. اگر الله متعال میخواست که تمام مردم مؤمن باشن، بدون پیامبرم همه آنها را مؤمن قرار میداد، دیگه نیازی هم نبود که پیامبری مبعوث بشه یا کتاب آسمانی نازل بشه. و اگر هم میخواست همه را کافر قرار میداد و هیچ کس ایمان نمی آورد. ولی اراده الهی اقتضا کرده که برخی از افراد مؤمن باشند و برخی از افراد که اکثریت هستند کافر باشند. و پیامبر باید این موضوع را بپذیرد که نمیتواند تمام اهل مکه یا تمام اطراف اهل مکه و من حولها همه مؤمن بشند. چنین چیزی ممکن نیست. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، ای پیامبر، آیا میخوای خودتو بکشی از غم و اندوه که چرا مردم مؤمن نمیشن؟ یا در سوره کهف میفرماید لَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَالَ الْحَدِيثِ أَسَفَا، آیا از روی تأسف، تأسف خوردن به این که چرا اهل مکه به این قرآن، به این حدیث، به این سخن ایمان نمی آورن، میخوای خودتو بکشی؟ هر کسی که ایمان نیاورد ولش کن. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا، هر کسی که از ذکر ما، از قرآن ما روی گردانی کرد، تو هم از روی گردانی کن. نمیخواد، اجباری نیست، ولش کن. بپرداز به آن کسانی که دین را میخوان، خواهان دین هستند. وقتت رو برای اونها بگذار، چون کسی که نمیخواد دیگه هر چقدر خودت رو با اونها درگیر بکنی، از روی لجاجتی که دارن، از روی بهانه گیری هایی که دارن، جز این که وقتت و عمرت رو تلف بکنی، چیزی دیگری عایدت نخواهد شد. این یک نصیحت الهی است برای رسولش و برای تمام کسانی که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم کار تبلیغ دین و دعوت را انجام می دهند، که اگر در اثر اتفاقاتی، این اتفاقات ممکنه به گونه های مختلف باشه، جنگ، ضعف اقتصادی، مشکلات سیاسی، اگر در اثر اتفاقاتی مردمی دین خود را از دست بدهند و از دین فرار بکنند، که این اتفاق همیشه در طول تاریخ می افتاده و خواهد افتاد، این گونه پدیده ها یک انسان دعوتگر را ناراحت نکند، چون ناراحتی باعث ناامیدی میشه. همان گونه که الان خیلی از دعوتگران وقتی نگاهی به زندگی آنها میندازیم میبینیم که فعال نیستن. وقتی میپرسیم چرا فعال نیستید، میگن فایده ای نداره. به گونه ای میشه گفت که به ناامیدی رسیدن از این که مردم حرف آنها را گوش بکنند. چون اگر انسان به عنوان یک سخنگو کسی حرفشو گوش نکنه، کم کم دل سرد میشه. ولی وصیت الهی اینه که این مسئله نه تو رو ناراحت بکنه و نه هم دست از کارت بردار، به راه خودت ادامه بده. مسئولیتی که بر عهده توست ای پیامبر اینه که رسالات الهی را برسانی. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای رسول، آن چیزی که بر تو نازل شده به عنوان رسالات الهی آن را برسان. تو وظیفت گفتن بگو، بقیه مسائل دیگه جز اصطلاحیات الهی است و کاری به پیامبر نداره. این کسانی که سرعت میگیرند در کفر و دین گریز هستند و اصلا اسم دین را که میشنوند، آنچنان که در سوره زمر آمده اشمعزت قلوبهم، قلب آنها حالت اشمعزاز یعنی حالت تنفر به خودش میگیره. وقتی اسم الله به میان میاد، وقتی اسم دین به میان میاد، وقتی اسم رسول به میان میاد، دلشون دچار تنفر میشه. چنین انسانهایی من الذین قالوا آمنا بافواههم، شکلهای گوناگونی دارن. بعضی مانند ابو جهل رک و صریح میگه که من کافر هستم و تعارفی هم با کسی نداره و با پیامبرم می جنگه. برخی ها منافق هستند، من الذین قالوا آمنا بافواههم، آن کسانی که با زبانشون با دهانشون میگن که ما ایمان آوردیم، ولم تؤمن قلوبهم، ولی قلب آنها ایمان نیاورده و این به درد نمیخوره. این یک ظاهری است که داخلش پوچه، یک حبابه. یک حباب در اثر کوچکترین فشار میشکنه. انسانی که قلبش در اون ایمان ریشه نکرده باشه، در اثر کوچکترین فشار دین خدا از دست میده، چون تو خالیه، پوچه. با زبانش میگه من ایمان آوردم، ادعا میکنه و ادعا کردن کار آسانی، همه ادعا میکنن، ولی وقت عمل، وقت امتحان و ابتلا و آزمایش که فرا برسه، اینجا مشخص میشه که چه کسی داره راست میگه و چه کسی داره دروغ میگه. ولقد فتنا الذين من قبلهم، همه کسانی که در طول تاریخ بودن مورد امتحان قرار گرفتن. فلا يعلمن الله الذين آمنوا، آن کسانی که ایمان آوردن، آن کسانی که راه نفاق در پیش گرفتن، آن کسانی که راه صدق در پیش گرفتن و آن کسانی که راه دروغ و کذب در پیش گرفتن، همه اینا شناسایی شدن. در امتحان مشخص میشه که چی کسی داره راست میگه. و این آیه بیانگر این مسئله است که مهمترین موضوع اینه که قلب انسان اول ایمان بیاره. قلبم اعمالی داره برای خودش، همون چونه که اعضا و جوارح ما کارهای انجام میده، چشم کار داره، دست کار داره، پا کار داره، سر کار داره، قلبم کار انجام میده و اساسیات ایمان در قلب صورت میگیره. از ایمان، از محبت ایمانی، از ترس ایمانی، از توکل الهی، از رغبت و رهبتی که انسان در مقابل خالقش براش به وجود میاد، همه اینها جاش تو قلبه. اگر قلب انسان آباد باشه، آنچنان که پیامبر صلی الله علیه وسلم در یک حدیث فرمودن الا ان فی الجسد مضغه، در جسد انسان یک پاره گوشتی وجود داره، مضغه، تکه گوشت، اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر این تکه گوشت صالح بشه، تمام بدن در کنار این تکه گوشت صالح خواهد شد، درست خواهد شد. و اذا فسدت فسد الجسد كله، و اگر این تکه گوشت فاسد بشه، تمام بدن فاسد خواهد شد. الا و هی القلب، فرمود این تکه گوشت قلب انسانه. اگر قلب آباد باشه، انسان در ظاهرش هم درست خواهد شد، ولی اگر قلب ویران باشه، خراب باشه، حتی اگر انسان سعی بکنه از روی تکلف خودش انسان درستی نشون بده، یک جا رسوا خواهد شد و حقیقت او ظاهر خواهد شد. و من الذین هادو، گروه دیگر کسانی هستند که راه یهودیت را در پیش گرفتن. اینا چی ویژگی هایی دارن؟ سماعون للکذب، از مهمترین ویژگی های یهود اینه که بیش از اندازه به حرف های دروغ گوش میکنند و قبول میکنند. حس دروغگویی و دروغ پذیری در آنها به شدت بالاست، صفت بارز یهود، دروغ. و این صفت جزء صفات منافقین هم قرار داده شده. اذا حدث کذب، یک انسان منافق هر وقت که سخن میگه دروغ میگه. سماعون لقوم آخرین، بیش از اندازه گوش میکنن به حرف دیگران، یعنی تابع شریعت نمیشن، تابع دیگران میشن. این دیگران چه کسانی هستن؟ کسانی که غیر از الله باشند. چون انسان برایش واجبه که حرف خالقش رو گوش بکنه. الله متعال خالق ماست، ما را آفریده برای یک هدف معین که او را عبادت بکنیم در این دنیا و فقط او را عبادت بکنیم، و از ما میخواد که حرفش رو گوش بکنیم و پیرو دینش بشیم، اینو از ما خواسته. ولی یهود کسانی هستند که این مسائل رو کنار میذارن، میرن حرف دیگران را گوش میکنند، و این حالت هم امروزه متاسفانه در جامعه خیلی رواج داره. میگیم قال الله، میگه ول بکن. میگیم قال الرسول، میگه ول بکن. بین فلانی و فلانی فلانی چی میگن؟ اینا کیا هستن؟ شما رو میخوان به کجا برسانند؟ هم در دنیا هم در آخرت. لم یأتوک، ای پیامبر، اینا کسانی هستند که به نزد تو نیامدند، یعنی تو رو قبول ندارن. چون قبولت ندارن پیشت نمیان. یحرفون الکلم من بعد مواضعه، آن کتاب آسمانی که به نام کلام الله بر آنها نازل شده، من تحریفش میکنند، آن هم بعد از اینکه جای کلمات الهی مشخص شده، هر کلمه جای خودش رو گرفته، یعنی من بازی میکنن با نصوص تورات، عقب جلو میکنن، پس و پیش میکنن، کم و زیاد میکنن، بازی میکنن. تحریفی که یهود در تورات انجام داده به دو شکله، یکی تحریف ظاهری است، یعنی کلمات رو پس و پیش میکنن، این میشه یحرفون الکلم من بعد مواضعه، یعنی بعد از اینکه کلمات جاهای خودش مشخص شد، اینا من جای کلمات رو عوض میکنن. و یک تعریف دیگر تعریف معنوی است، از لحاظ معنا میان تحریف ایجاد میکنن، یعنی کلمات سر جای خودش هست ولی مفهوم و معنی محرفی رو ارائه میدن. این میشه یحرفون الکلمه عن مواضعه، هر دوتاش تو قرآن اومده. یقولون، با خودشون میگن یهود، هذا فخذوه، اگر آن چیزی که شما میخواهید میل دلتان است، پسندتانه، به شما داده شد از طرف دین اسلام که محمد پیامبر آنهاست، او رو بپذیرید. و ان لم تؤتوه فاحذروا، و اگر خواسته شما در دین محمد برآورده نشد، او را نپذیرید. یعنی به برخی از کتاب ایمان بیارید و به برخی ایمان نیارید، برخی رو بپذیرید برخی رو رد بکنید. معروفه در باره این آیه که در شریعت پیامبر موسی علیه السلام اگر یک زن و مرد متأهل زنا می کردند، هر دوی آنها سنگسار می شدند. البته این حکم در دین اسلام هم وجود دارد. بنی اسرائیل تا مدتی این حکم رو اجرا می کردند، تا اینکه زنا در بین این امت رواج بسیار زیادی پیدا کرد، خیلی دیگه زنا می کردن. تا قبل از اینکه رواج پیدا بکنه، اگر انسان ضعیفی در جامعه زنا می کردن و سنگسارش می کردن، اگر انسان دارای مقام و منزلت و شخصیت زنا می کرد ولش می کردن، می گفتن این یکی دیگه زشته، نمیشه حکم الهی رو بر او اجرا کرد. تا اینکه این گناه در بین بزرگان آنها هم رواج پیدا کرد، با خودشون گفتن، احبارشون علماء یهود گفتن بیاین بشینیم یک راه حل پیدا بکنیم. این گناه الان زیاد داره صورت میگیره، همه را سنگسار بکنیم که نمیشه. یک حکم جدیدی اختراع بکنیم هم بر انسانهایی که از لحاظ مکانت اجتماعی در سطح پایین هستن قابل اجرا باشه، هم بر بزرگان ما قابل اجرا باشه. گفتن چه کار بکنیم چه کار نکنیم، گفتن هر کسی که زنا کرد خاکستر میاریم، با خاکستر صورتشو سیاه میکنیم، یعنی روسیاهش میکنیم تو این دنیا، بعدم وارونه سوار الاغش میکنیم و توی شهر میگردونیمش، آبروشو میبریم به جای سنگسار. اومدن حکم الهی رو عوض کردن. مدت ها بود این کار رو انجام میدادن تا اینکه در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم دو نفر یهودی زنا کردند و این حکم آورده شد نزد پیامبر. گفتن بریم، به هر حال محمد پیامبره، یهود که میدونستن محمد پیامبره، گفتن میریم حکم پیامبر رو بشنبیم. حکم ابوالقاسم میگفتن، نمیگفتن پیامبر، گفتن حکم ابوالقاسم رو بشنبیم، اگر بر اساس خواسته ما حکم داد، یعنی اینکه روح صورت اینا رو با خاکستر سیاه بکنیم و وارونه سوار الاغشون بکنیم و تو شهر بگردونیم، این حکم رو میپذیریم، مثلا خواسته خودمونه، و در روز قیامت هم در نزد الله متعال احتجاج میکنیم که پیامبری از پیامبرانت این گونه حکم کرده، ما چه کار بکنیم؟ مگر تو این شخص رو به عنوان پیامبر نفرستادی؟ پیامبر بوده، به ما گفت این کار بکنیم، ما همین کارو کردیم. اینجا بود که گفتن این اوتیتم هادا، اگر این چیزی که میخواید به شما داده شد، یعنی پیامبر بر اساس میل و خواسته شما حکم کرد، خب این حکم رو میپذیریم و میگیم که یکی از پیامبران الهی حکم کرده. و این لم تؤتوه، و اگر نه خواسته شما برآورده نشد، فحذروا، بر حذر باشید و این حکم را نپذیرید. مانند منافقین، اینا پایه هاش یکیه ها، پایه نفاق و کفر و یهودیت و شرک و این مسائل همش یکیه، یک پایه خبیثی داره که ثمره های خبیث مختلفی میده، یکیش میشه نفاق، یکی میشه یهودیت، یکی میشه نصرانیت، یکی میشه شرک و الحاد، همه اینها از پایه بیماری کفر برخواسته میشه. منافقین اونچنان که در سوره نور اومده میگه و اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، هر وقت که از آنها دعوت میشه که بیاد تا الله و رسول برای شما حکم بدن، اذا فريق منهم معرضون، روگردانی میکنن، میگن نه نمیخوایم، و ان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين، ولی اگر در این حکمی که شریعت داره میده به نفع خودشون باشه، منفعتشون اقتضا میکنه، بدو بدو میان میگن که بیاین تا شریعت برای ما حکم بکنه. امروزه هم هستن افرادی که در مسائل میراث مثلا اگر حکم شریعت به نفعشون باشه، مثلا میگن پسر دو سهم میبره، میبینی که پسران خانواده قد علم میکنن، اهل نماز هم نیستن، میگن باید شریعت حکم بکنه، حکم الله و رسولش باید اینجا باشه. عجب، تو حالا کجا بودی؟ چون منفعتش داره اقتضا میکنه، میخواد به پول برسه. ولی اگر جایی باشه که منفعتش اقتضا نکنه، ببین چه کار میکنه با حکم الله و رسولش. اینم باز ثمره ناپاک از همین حاصل ناپاکه، از همین خاک ناپاکه. چنین انسانهایی که اینگونه منافقانه هر گام مصلحتشون اقتضا بکنن دین رو میپذیرن و دین رو میخوان، و هر وقت مصلحتشون اقتضا نکنه دین رو نمیخوان. به هر حال پیامبر صلی الله علیه وسلم از یهود پرسید که حکم چنین گناهی در تورات چیست؟ گفتن که ما جز این چیز دیگری نمیدونیم که روی آنها را با خاکستر سیاه بکنیم. پیامبر قسمشون داد، قسم به آن پروردگاری که تورات را بر موسی نازل کرد، این گونه آنها را قسم داد، چون یهود جز تورات و موسی کسی دیگر را قبول نداشتن دیگه، نه انجیل را قبول داشتن، نه عیسی را قبول داشتن، نه قرآن، نه پیامبر. و پیامبر آنها را به چیزی قسم داد که حق بود و مورد تعظیم یهود بود. گفت شما را قسم می دهم به آن پروردگاری که تورات را بر موسی نازل کرده، آیا حکم انسان زناکار متأهل در تورات همین است که شما میگید؟ اینجا بود که علماشون گفتن حالا که دیگه ما را به این مسئله قسم دادی میگیم نه، حکم این نیست. بخوم تورات رو بیارید باز بکنید تا بخونید. قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. تورات رو آوردن، عبدالله بن سوریا که یکی از علماشون بود شروع کرد به خواندن این آیات، تا اینکه وقت مسئله سنگسار اومد دستش رو گذاشت رو اون آیه و نخونه رد بشه. پیامبر گفت دستتو بردار. دستش که برداشت، زیر دستش آیه‌ای که در اون سنگسار اومده بود کاملا واضح و آشکار بود. تا اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد و این دو نفر سنگسار شد. به هر حال اون چیزی که در این مسئله مهم هست اینه که انسان‌هایی که همیشه به سوی کفر فرار می‌کنند، فرار آنها به سوی کفره، مصلحت طلب هستند، دین را بازیچه دست خودشون قرار میدن، به دین یک نگاه مصلحتی دارن، ببینم مصلحت اقتضا میکنه یا اقتضا نمیکنه. مثل عبدالله بن ابی بن سلول رئیس منافقین در مدینه، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ بدر بر کفار قریش پیروز شد و سران کفر در آنجا کشته شدند، چه گفت؟ گفت هذا امر قد توجه، گفت که دین محمد الان داره بالا میاد، پس بهتره که ما دست از لجاجت با ایشان برداریم و در ظاهر با محمد باشیم، چون سران کفر کشته شدند و آینده از آن محمد است. آینده نگری اقتصادی اقتضا میکنه و سیاسی که عبدالله ابن ابی ابن سلول و همراهانش به پیامبر نزدیکتر بشن. این میشه به بازی گرفتن دین، این میشه دین را وسیله قرار دادن برای رسیدن به اهداف دنیوی خود، و این بسیار مورد مذمت و نکوهش است. به همین دلیل الله تعالی فرمود و من یرد الله فتنته، و هر کسی که الله تعالی بخواهد او را دچار فتنه کند، این فتنه فتنه شرک، فتنه کفر، فتنه یهودیت، فتنه شک و تردید، فتنه نفاق، هر چیزی که باشه، هر کسی که الله تعالی بخواهد او را دچار فتنه بکند، نظرتون چیه؟ آیا پیامبر میتونه جلو این فتنه رو بگیره؟ فرمود فلن تملک له من الله شیئا. ای پیامبر، تو در مقابل این فتنه الهی مالک هیچ چی نیستی، نمیتونی کاری بکنی براش. اگر الله تعالی بخواد کسی را گمراه بکند، 123 هزار پیامبر هم یک جا جمع بشن تا این یک نفر را هدایت بکنن، نخواهند توانست. و اگر الله تعالی بخواد انسانی را هدایت بکند در جایی که کفر و شرک و نفاق و گریز از دین بیداد میکند، این شخص هدایت پیدا میکند. اراده اراده الهی است، او چه بخواهد نه دیگران. مسائل دیگر همه سببه. پیامبر صلی الله علیه وسلم با آن مقام والایش سببی بیش نیست برای هدایت، مالک هدایت نیست. قرآن سبب است، سببی است برای هدایت. الله تعالی این قرآن را نازل کرده به عنوان یک سبب که مردم اونو بخونن بفهمند، راه هدایت در پیش میگیرند، ولی سببه. اگر اراده الهی وجود نداشته باشه، خب ابو جهل هم شب و روز قرآن میشنید، از پیامبر هم میشنید مستقیم، وحی تازه نازل شده بر پیامبر و پیامبر داره بر اونها میخونه، ولی فایده ای نداره. و این یک قاعده کلیست برای هر انسان دعوتگری که ای دعوتگران، شما مالک هدایت مردم نیستید. شما فقط سبب هستید. شما فقط می توانید بگید که حق اینجاست، باطل اینجاست. لست علیهم به مسیطر، خطاب به پیامبرش میگه شما هیچ سیطره‌ای رو مردم نداری. اما انت علیهم به جبار، نمیتونی اون رو مجبور بکنی به کاری، ولی هدایت میتونی بکنی، ارشاد راهنمایی میتونی بکنی. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، چنین انسان هایی که دین گریز هستند، از دین فرار میکنن، با سرعت زیاد به سوی کفر گرایش پیدا میکنن، اینها کسانی هستند که الله تعالی نخواسته که دل آنها، قلب آنها را پاک بگرداند. خیلی این حرف سنگینه. اولئک اینها کسانی هستند، الذین لم یرد الله، که الله اراده نکرده، ای یطهر قلوبهم، که قلب آنها را پاک کند. قلب آنها آلوده است به کفر، به شک، به تردید، به نفاق، به الحاد. چه کسی میتونه اینو پاک بکنه، این قلب را؟ پاک سازی قلب کار چه کسی است؟ کار من و شماست؟ ما نمیتونیم. کار الله متعاله، کار آن ذاتی است که قلب همه بندگان در دست اوست، به هر سمتی که بخواهد میچرخاند. آنچنان که در حدیث صحیح آمده، ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف شاء، قلب همه بندگان بین دو انگشت از انگشتان الله متعال است، به هر نحوی که بخواهد آن را میچرخاند، به سوی هدایت یا به سوی گمراهی. لهم فی الدنیا خزی، چنین انسان‌هایی در این دنیا خار و ذلیل میشند. و میبینیم آن خاری و ذلتی که بر خیلی از کسانی که راه شکر الهی را در پیش نمیگیرند، چگونه دچار سختی در این دنیا میشند. فإن لهم معیشة ضنکا، زندگی بر آنها تنگ میشه. چرا؟ چون از دین رویگردان بوده. الله تعالی این همه نعمت بهش داده، نماز نمیخونه، تسلیم امر الهی نیست، شاکر نعمتهای الهی نیست، نه روزه میدونه چیه، نه نمازی میدونه چیه. این همه هم نعمت بهش داده، یک جا بالاخره او رو دچار عذاب خودش میکنه، در این دنیا قبل از آخرت. ولهم فی الاخرت عذاب عظیم، و در آخرت هم اینها براشون یک عذاب بسیار بزرگی وجود داره و قرار داده شده. پس هم در دنیا خار میشن و هم در آخرت خوار و ذلیل میشن. این عاقبت کسیه که به هر بهانه، شما الان هر بهانه میخواد تصور بکنی تصور کن، بگه اقتصاد ضعیفه، بگه اوضاع سیاسی خوب نیست، بگه فلانه، بگه هر بهانه که بیاره، ما میدونیم که این بهانه ها روز قیامت انسان را از عذاب الهی نجات نخواهد داد. تنها چیزی که به عنوان سبب بعد از رحمت و مغفرت الهی باعث نجات انسان از عذاب الهی میشه، ایمان و عمل صالح است. دیگه بهانه آوردن در روز قیامت اومده، کسانی که جهنمی میشن بهانه میارن، میگن ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نه بشیری برای ما اومد، نه نذیری اومد، ما نمیدونستیم، شیطان ما رو گول زد، این بزرگان ما از اونا پیروی کردیم، ما رو منحرف کردن، ما رو گمراه کردن، ما بلد نبودیم. همه این عذرها در قرآن اومده که اونا میگن، ولی پذیرفته میشه؟ هرگز. در پایان این سخن از الله متعال خواهانم که ما را از جمله کسانی قرار بدهد که قلب من را پاک گردانیده است از هر گونه شرک و کفر و نفاق و شک و تردید و درویی. قلب ما را به نور ایمان منور گرداند و ریشه های ایمان را در دل ما بکارد و ما را در این راه تا آخرین لحظه زندگیمون ثابت قدم نگه دارد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.